أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث ما در مورد عمل کردن بر طبق رأی اکثریت بود پس از مشورت، و همونطور که عرض کردیم عقیده ما با تأمل در روایات مربوط به مشورت و اینکه این روایات در صدد امضاء سیره عقلا هستند و نه تأسیس امر جدید اولاً، و اینکه ضابطه‌ای که در نزد عقلا وجود دارد در عمل کردن بر طبق رأی اکثریت عبارت است از اقرب بودن رأی اکثریت الی الواقع ثانیاً، ما نتیجه می‌گیریم که فقط در مواردی که این ضابطه موجود هست باید بر طبق رأی اکثریت عمل کرد، لأن هناك موارد لا تتحقق فيها هذه الضابطه، زیرا مواردی را میتوان در نظر گرفت که در اون موارد این ضابطه موجود نیست. مثال زدیم برای این موارد به اون حالاتی که اکثریت اشراف بر برخی جوانب موضوع دارند، نه همه جوانب موضوع، در حالی که اقلیت اشراف بر تمام جوانب موضوع دارند، و یا اینکه اقلیت ادق و نظرن هستند، دقت نظر بیشتری دارند، از خبرویت و یا علم بیشتری برخوردار هستند. بسیار خوب. و همچنین گفتیم که در مواردی هم که محرز نیست که آیا رأی اکثریت اقرب الی الواقع می باشد یا نمی باشد، در آنها موارد هم باید بر طبق رأی اکثریت عمل کنیم. چرا؟ طبیعیه؟ بله طبیعی است که نه به دلیل اقربیت الی الواقع، زیرا عرض می کنیم که در این موارد اقربیت الی الواقع محرز نیست، بنابراین دلیلش را باید در جای دیگری جستجو کرد. عرض کردیم که اون دلیل عبارت است از خروج از بنبست، یعنی همان چیزی که مرحوم علامه نائینی از آن تعبیر کرده به حفظ نظام. نظام اگر دچار بنبست بشود طبعا با مشکلاتی روبرو خواهد شد. خارج کردن نظام اداره کشور از بنبست یعنی حفظ کردن نظام، یعنی اقدام به کاری که موجب می شود این نظام روان باشد، در جریان باشد، دچار بنبست نشود. بسیار خب، شواهدی را ما اقامه کردیم برای اینکه باید بر طبق رأی اکثریت عمل کرد، همان اکثریتی که اقرب الی الواقع است. پس با توجه به این دیدگاهی که ما داریم، هر جا سخن از رأی اکثریت میگیم مقصودمان رأی اکثریتی است که اقرب الی الواقع بودن آن عقلائیاً محرز است، یعنی منظور ما رأی اکثریت به نحو مطلق نیست، رأی اکثریتی است که اقرب الی الواقع بودن آن عقلائیاً محرز. در این مورد فعلا داریم صحبت میکنیم. یکی از شواهد و یا دلایلی که برای این منظور اقامه کردیم این بود که اگر بر طبق رأی اکثریت عمل نشود، آنگاه قالب مردم در عسر و حرج قرار می گیرند، تبیین این اسر و حرج هم عرض کردیم چگونه است. گفتیم شبیه همون اسر و حرجی است که در جریان حضرت داوود علیه السلام و تقاضایی که از خداوند داشت مبنی بر این که ارن الحق کما هو عندک، حق را آنچنان که در نزد خودت ثابت است به من نشان بده تا بر اساس آن قضاوت بکنم، در آن جریان اتفاق افتاده. اسر و حرجی که در اون جریان بود که خداوند به صراحت فرمود که مردم طاقت چنین قضاوتی را ندارند، اون چه جور اسر و حرجی بود؟ بله، اسر و حرج نوعی بود و چگونه حاصل می شد؟ به این صورت حاصل می شد که مردم تصور می کردند که در این قضاوت حق به جانب مثلا آقای الف است، در حالی که حضرت داوود علیه السلام آمده و به نفع ب قضاوت کرده. عرض کردیم که این عسر و حرج علاوزان العسر والحرج النوعیین فی الامور العامه الاجتماعیه یتحقق بتکرار و بتدریج. این عسر و حرج مانند دیگر عسر و حرج هایی که در امور عمومی و اجتماعی تحقق پیدا می کند یک باره حاصل نمی شود، به تکرار و تدریج حاصل می شود. پس این نکته است که باید توجه به آن داشته باشیم، یعنی انتظار نداشته باشیم که بله در بار اولی که حضرت داوود میاد قضاوت می کند بر طبق علم غیب اسر و حرج حاصل بشود. همینجور در ما نحن فی، در بار اولی که ولی امر رأی اکثریت را که اقرب بودن آن الی الواقع محرز است کنار میگذارد، اسر و حرجی واقع بشود. نه، اینطور نیست. اسر و حرج در امور اجتماعی با تکرار و تدریج حاصل میشود. بسیار خب، همونطور که عرض کردیم ادله اسر و حرج بعقیده ما هم شامل اسر و حرج شخصی می شود هم شامل اسر و حرج نوعی می شود. و من هنا یعلم جواب و اشکال مقدر. از اینجا سلام علیکم جواب یک اشکال مقدر فهمیده می شود. اون اشکال مقدر چیه؟ اون اشکال مقدر این است که اگر شما بگویید اسر و حرج نوعی ملاک هست، آنگاه یک لازمه فاسده دارد. لازمه فاسدهش چیه؟ میگن لازمه فاسدهش این است وقتی اسر و حرج نوعی را ما ملاک بدانیم، در جایی که یک عملی، یک تکلیفی برای شخص واحدی اسر و حرج داشته باشد ولی برای نوع مردم اسر و حرج نداشته باشد، باید قائل بشویم به این که این تکلیف از شخص مزبور مرتفع نمی شود. چرا؟ چون ما ملاک را اسر و حرج نوعی دانستیم. اکنون در این موضوع برای آقای الف فلان تکلیف اسر و حرج داره، در حالی که برای غالب مردم، برای نوع مردم اسر و حرج ندارد. خب در این صورت ما اگر اسر و حرج نوعی را ملاک بدانیم، نتیجهش این می شود که تکلیف از آقای الف مرتفع نمی شود. چرا؟ زیرا برای نوع و غالب مردم اسر و حرج ندارد. خب مرتفع نشدن تکلیف از آقای الف چه مشکلی داره؟ میگیم مشکلش این است که خلاف امتنان است. خلاف امتنان است که تکلیف از آقای الف در حالی که برای او اسر و حرج دارد رفع نشد. خب مما ذکرنا یعلم جواب هذا الاشکال المقدر. از آنچه که ما گفتیم جواب این اشکال مقدر فهمیده می شود. جواب این است، ما نمی گوییم ادله اسر و حرج منحصر در اسر و حرج نوعی است. ما عرض می کنیم ادله اسر و حرج یشمل کل الحرجین کل العسرین من الشخصیه و نوعی. ادله اسر و حرج هم شامل اسر و حرج شخصی می شود هم شامل اسر و حرج نوعی می شود. بنابراین اگر اسر و حرج در حق یک شخص تحقق پیدا بکند تکلیف را از او بر می دارد. اگر در حق نوع تحقق پیدا بکند یعنی غالب مردم تکلیف را از همه بر می دارد، اهم از اون کسانی که این تکلیف برای آنان اسر و حرج دارد و یا اسر و حرج ندارد. پس به این ترتیب اون اشکال مقدر پاسخش معلوم میشه. ضمناً این نکته را هم باید اضافه کنیم، این قول یعنی قول به شمول اسر و حرج نسبت به شخصی و نوعی موافق است با اطلاق ادله اسر و حرج. آیه شریفه قرآن که می‌فرماید ما جعل علیکم فی الدین من حرج لها اطلاق یشمل الحرج الشخصی کما یشمل الحرج نوعی، اطلاق دارد این آیه شریفه و همینطور آیات و روایات دیگری که در باب اسر و حرج مورد استناد قرار گرفته. مثلا اگر این آیه شریفه را هم ناظر به نفی اسر و حرج بدانیم که می‌فرماید یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، خب اطلاق دارد، شامل اسر و حرج شخصی و نوعی هر دو می‌شود. یسر را خداوند برای همگان می‌خواهد، چه شخص و چه نوع. این نظر که اسر و حرج هم شامل اسر و حرج شخصی میشه هم شامل اسر و حرج نوعی میشه، اگرچه خلاف رأی اکثر یا مشهور در میان فقها است، چون مشهور فقها اسر و حرج را اسر و حرج شخصی میدانند، ولی طرفداران صاحب نامی دارند. این رأی شمول اسر و حرج نسبت به اسر و حرج شخصی و نوعی طرفداران صاحب نامی دارد، هم از میان معاصرین هم از میان فقهای گذشته. از میان معاصرین می توانیم نام ببریم از جناب آیت الله شبیری زنجانی. آیت الله شبیری زنجانی در کتاب دروس خارج صوم که در مجموعه آثار ایشان به صورت نرم افزاری موجوده، دروس خارج صوم جلد 4 صفحه 191 قائل به همین دیدگاه است. همچنین می توانیم نام ببریم از آیت الله خرازی، جناب استاد سید محسن خرازی که ما توفیق داشتیم مدتی شاگرد ایشان بودیم، در کتاب عمدت الاصول جلد 7 صفحه 844 عمدت الاصول جلد 7 صفحه 844. همچنین می توانیم نام ببریم از مرحوم شیخ علی کاشف القطاع، از فقهای بزرگ معاصر، سال 1411 مرحوم شد، یعنی 33 سال پیش. کتابی دارد ایشان به نام کتاب الاحکام جلد 4 صفحه 353 قائل به همین نظر شده. نام میبریم از مرحوم آیت الله سید محمد حسین فضل الله که از علمای بزرگ لبنان بود، کتابی ایشان دارد به نام الاجتهاد بین عصر الماضی، عصر با الف و سین، بین عصر الماضی و آفاق المستقبل، اجتهاد بین اسارت در گذشته و افق آینده در صفحه 200 قائل به همین نظر شده. از فقهای گذشته می توانیم نام ببریم از مرحوم شیخ محمد تقی نجفی اصفهانی، صاحب کتاب معروف هدایت المسترشدین. هدایت المسترشدین از کتاب‌های بسیار ارزشمنده که در علم اصول تدوین شده، مفصل و ارزشمند. هدایت المسترشدین خیلی تفصیل هم دارد. بین طلبه ها یک لطیفه مرسومه که میگن این هدایت المسترشدین در واقع هدایت المزترشدین است، یعنی وقتی مزترشدین برین سراغ این کتاب، از بس که تفصیل دارد. در کتاب هدایت المسترشدین جلد 2 صفحه 750 ایشان هم همین نظر را برگزیده. خب ذکر این موارد برای آن است که ما از انفراد یک موقعی احساس وحشت نکنیم، فکر نکنیم این رأی قائلی ندارد. چرا؟ قائل دارد و بزرگانی از فقها قائل به این نظر بودند و هستند. بسیار خوب، پس اسر و حرج به عقیده ما ادلهش اطلاق دارد، هم شامل اسر و حرج شخصی می شود، هم شامل اسر و حرج نوعی می شود. یک شاهد دیگری هم بیاوریم برای آن که اسر و حرج نوعی را شارع مقدس لحاظ می کند و بر اساس اسر و حرج نوعی تکلیف را از همگان بر می دارد. در کتاب وسائل الشیعه باب 3 از ابواب وجوب الحج، ابواب وجوب الحج باب 3، حدیث 3 از باب 3 از امام رضا علیه السلام، حضرت اینجور فرموده مطابق این نقل: انما امروا بحجة واحده لا اکثر من ذلك، انما امروا بحجة واحده لا اکثر من ذلك. مردم تکلیف شدند به این که یک بار حج به جا بیاورند، حج تمتع یک بار به جا بیاورند. در عمر بر هر کسی فقط یک بار حج تمتع واجب می شود، لا اکثر من ذلك، بیشتر از یک بار واجب نشده بر مردم. چرا؟ چرا بیشتر از یک بار واجب نشده؟ آیا به این دلیل که برای یکایک که مردم بیشتر از یک بار حج تمتع به جا آوردن مشکل است؟ حضرت می فرماید نه، لأن الله تعالی وضع الفرائض، لأن الله تعالی وضع الفرائض على أدنى القوم، على أدنى القوم قوة. ببینید چقدر حدیث زیبایی است. ضابطه ارائه میدهد امام رضا علیه السلام، میفرماید زیرا خداوند تعالی اصولا واجبات را بر اساس این ضابطه وضع می کند. ضابطه چیه؟ واجبات را الا ادن القوم قوتن، بر حساب، بر اساس حساب ضعیفترین مردم وضع می کند. یعنی نه تنها غالب مردم را در نظر می گیرد، بلکه در این غالب مردم هم حد متوسط آنان را لحاظ نمی کند، بلکه حد ضعیف آنان را لحاظ می کند. خب این خیلی ارفاق است، این همان یسر و سهولتی است که در شریعت اسلام لحاظ شده. اینجا سر اون آیه شریفه را می فهمیم: یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. امام رضا علیه السلام در ذیل اون آیه این مطلب را بیان نفرموده، لکن شاهدی است برای تفسیر اون آیه، برای فهم بهتر اون آیه. حضرت می‌فرماید لأن الله تعالی وضع الفرائض، نه اینکه فقط فریضه حج را، نه تمامی فرائض را خداوند بر اساس این ضابطه وضع می‌کند. الا ادنى القوم قوتن، بر کسانی که بر اساس حساب توانایی کسانی که در پایین‌ترین مراتب قوت و توانایی جسمانی قرار دارند. پس خداوند نه تنها غالب مردم را در نظر می‌گیرد، بلکه در این غالب مردم نیز حد متوسط آنان را لحاظ نمی‌کند، حد ضعیف آنان را لحاظ می‌کند. و به این ترتیب معلوم میشه که این یسری که خداوند برای مردم خواسته چگونه تحقق می‌یابد. همچنین معلوم میشه این فرمایش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که می‌فرماید لم یرسلنی الله تعالی، خداوند مرا نفرستاده است بر رهبانیت، برای رهبانیت، برای گوشه‌گیری از دنیا، برای گوشه عزلت اتخاذ کردن، نه، ولکن بعثنی، خدا مرا مبعوث کرده بالحنیفیه، به دینی که حنیف است. حنیف است یعنی چی؟ یعنی حق گراست، به سمت حق حرکت می کند و گرایش دارد، همون حقی که انسان با فطرت خود آن را در می یابد. وقتی افراد با تعالیم دین اسلام آشنا می شن، میگن بله واقعا با اون چیزی که ما در فطرت خودمان می فهمیم هماهنگی دارد، این حق گرا بودن است. در موارد فراوانی داریم در صدر اسلام، چنان که در زمان خودمان هم موارد فراوانی داریم، افرادی که با تعالیم دین اسلام آشنا میشن جذب میشن. همین الان در چنین وضعیتی که ما متاسفانه با این مشکلات اقتصادی روبرو هستیم، وقتی که ما میاییم و تعالیم دین اسلام را بیان میکنیم، مردم میگن واقعا چقدر این تعالیم ارزشمند است. یه برنامه در تلویزیون ما داریم و هنگامی که بنده بعضی از این روایات امیرالمؤمنین علیه السلام را در مورد وظایف حکومت در قبال مردم بیان میکنم، آنچنان میبینم تأثیر گذاره است. خود اون تهیه کننده به من میگفت که حاج آقا کم سابقه است که خود عوامل تولید اینجور ساکت باشن و حواسشان جمع مطالبی باشد که کارشناس بیان میکنه. اینقدر این مطالب با فطرت انسان سازگاره. من گفتم که دلیلش اینه، به خاطر اینکه این فرمایشات امیرالمومنین و معصومین علیهم السلام با فطرت انسان وقتی که سازگار باشد، سخنی که از دل برخیزد بر دل می نشیند. از ورای این همه قرون و اعصار شما می‌بینید همچنان سخن امیرالمؤمنین علیه السلام نفوذ دارد. دلیلش همین است، مطابق با فطرت است، مطابق با حقی است که انسان بر اساس فطرت خود آن را در می‌یابد. این همون است که پیامبر می‌فرماید دین من دین حنیف است. بعثنی بالحنیفیه، این ویژگی اول دین پیامبر. ویژگی دوم السهله، ویژگی دوم این است که دین پیامبر دین آسانی است، سخت نگرفته بر مردم. این خیلی ویژگی مهمی است. بعضی از آیان فقها این ویژگی را در باب تعادل و تراجیح نیز اعمال کردند. یعنی چی؟ یعنی میگن هرگاه ما با دو تا روایت مواجه بشویم که این دو تا روایت از نظر سند معتبر باشد و تعارض با هم داشته باشه، یکی از جهات ترجیح اسهل بودن است. اون روایتی را که دلالت بر یک حکم آسانتری می کند، مقدم می داریم بر روایتی که دلالت بر حکم دشواری دارد. البته نمیگم مورد قبول اکثر آقایان است، نه، عرض میکنم بعضی از فقهای معاصر سهولت را حتی در باب تعادل و تراجیح نیز به این ترتیب دخالت دادند. خب پیامبر میفرماید بعثنی بالحنیفیه، مرا خداوند مبعوث کرده به دینی که دارای سه ویژگی است. ویژگی اول حق‌گراست، ویژگی دوم از سهله آسان است، ویژگی سوم از سمحه. این دین، دین با گذشتی است، با سماحت گذشت و کرامت با مردم برخورد می کند، مردم را تکریم می کند، کریم می شمارد، بزرگوارانه با مردم برخورد میکنن. چقدر اینا زیباست، تفاوت بین دینی که مردم را شخصیت میدهد، آنان را تکریم میکند، با دینی که اینطور نیست. خداوند در قرآن میفرماید من خدا انسان را تکریم کردم. خب هرگاه دینی دین الهی باشد، برخوردار از همین خلق الهی هم خواهد بود. آیه شریفی چی میفرماید؟ میفرماید که انا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. این ناظر است به کرامت اکتسابی. آیه دیگر میفرماید و لقد کرمنا بنی آدم. این ناظر است به کرامت اعطایی. می‌فرماید ما به بنی آدم کرامت دادیم، یعنی هر کس که نام بنی آدم بر او صدق بکند. و لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر والبحر. بعد هم با سه جمله این تکریم را توضیح می‌دهد. بارها عرض کردیم در جلسات گذشته، و حملناهم فی البر والبحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. بسیار خوب، پس داریم یک شاهدی ارائه میدیم، شواهدی ارائه میدیم برای آنکه اسرا حرجی که در روایات و آیات مورد نظر قرار گرفته اطلاق دارد و منحصر در اسرا حرج شخصی نیست، هم شامل اسرا حرج شخصی میشود هم شامل اسرا حرج نوعی می شود. خب نکته دیگری که در اینجا خوب است بیفزاییم این است که عمل بر طبق رأی اکثریت عند اقربیت العقلائیه للواقع. فراموش نکردیم ما تفصیل دادیم در مسئله، هر جا میگیم اکثریت، منظور ما از اکثریت اون اکثریتی است که اقربیت الی الواقعش و قلائیان محرز باشد. خب نکته دیگر این است عمل کردن بر طبق رأی اکثریت این چنینی، اکثریتی که اقربیتش الی الواقع محرز است، مصداق رفق ورزیدن با مردم است. مصداق رفق ورزیدن با مردم، پس باید این طور باشد. شاهد داریم ارائه میدیم برای آن که عمل بر طبق رأی اکثریت با لحاظ اقرب بودن لازمه، لأنها هذه الاکثریه اذا کانت اقرب الی الواقع و قلائیاً هذه الاکثریه تكون مصداقا للرفق. کدام رفق؟ ذلك الرفق الذي قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في حقه، در حق این رفق اینجور فرمود، فرمود امرني ربي بمدارات الناس كما امرني به اداء الفرائض. بارها این روایت را خواندیم، امرنی ربی به مدارات الناس، خداوند به من دستور داده با مردم بر اساس رفق و مدارا رفتار کنم. کما امرنی به اداء الفرائض، همانطور که به من دستور داده واجبات را رعایت کنم. یعنی بدانید عمل بر طبق رفق و مدارا از نظر درجه وجوب مساوی است با اداء فرائض. از این واضح تر می شود سخن گفت. بسیار خوب، این هم شاهد دیگری برای آن که عمل بر طبق رأی اکثریت لازمه. شاهد بعدی، شاهد سوم، اولی شد فرج نوعی بود، دومی همین رفق ورزیدن است و سومی این شاهدی است که عرض می‌کنیم. ما قبلا در فرمایشات امیرالمومنین علیه السلام خواندیم که حضرت خطاب به مالک دستور داد، فرمود ولیکن احب الامور الیک، محبوب ترین امور در نزد تو ای مالک، اوسطها فی الحق، اون امری باشد که در جهت رعایت حق و رعایت اولویت ها از همه برتر است، و اعمها فی العدل، و از نظر عدالت شاملتر و فراگیرتر است. شاهد من جمله سومه. و اجمعها لرضا الرعیه، و اجمعها لرضا الرعیه، و از نظر رضایت عمومی مردم جامعتر است. بیشترین میزان رضایت عمومی مردم را فراهم می کند. خب وقتی که یک رأی اکثریتی شکل میگیرد که این رأی اکثریت اقربیت اقلائی به واقع دارد، هرگاه حاکم اعلای مسلمین بر اساس این رأی اکثریت عمل بکند، نتیجهش چه خواهد بود؟ نتیجهش این است که عمل کرده بر طبق شیوهی که اجمعها لرضا الرعیه است، بر طبق شیوهی عمل کرده که نسبت به تأمین رضایت عمومی مردم بیشترین میزان از رضایت را میتواند فراهم بکند. خب خیلی این نکته مهمیه. اضافه کنیم یک نکته چهارمی را، و اون نکته چهارم اینه، دقت بفرمایید. ما روایاتی داریم که می‌فرماید هرگاه خبری از ما به دست شما رسید، حدیثی روایتی از ما معصومین به دست شما رسید، اون حدیث یا روایت را عرضه بدارید بر کتاب خدا و سنت قطعی. تأمل بفرمایید، دو دست روایات با این مضمون وجود داره. یه دست روایاتی که مربوط میشه به باب تعارض، هرگاه دو تا روایت با هم تعارض داشته باشند، برای آن که بدانیم کدام روایت را باید ترجیح بدهیم، اون روایتی را از بین متعارضین ترجیح می دهیم که موافق با کتاب خدا و سنت قطعیه باشد. این مربوط به باب تعارضه. من کاری با این روایات ندارم. من عرضم دسته دوم از روایاتی است که این مضمون را دارد، یعنی مضمون موافقت با کتاب خدا و سنت قطعیه. دسته دوم روایاتی است که اختصاص به باب تعارض نداره. مضمون این روایات این است که هر سخنی که از ما معصومین به دست شما مردم رسید، اگر میخواهید احراز بکنید که این سخن از ناحیه ما صادر شده یا نه، آن را عرضه بدارید بر قرآن و سنت قطعی. توجه می فرمایید، این دیگه اختصاص به باب تعارض ندارد. خیلی خوب، بر اساس این ضابطه بعضی از آقایان فقهای معاصر اینجور تعبیر کردن از این ضابطه، گفتن روایتی که به دست ما میرسد، این روایت یکی از شواهد صدقش موافقت روحی با قرآن و سنت قطعی است. الموافقه الروحیه، موافقت روحی داشتن با قرآن و سنت قطعی. جناب آیت الله سیستانی هم در بحث موافقت با قرآن یک همچین دیدگاهی دارد، در تقریراتی که از ایشان منتشر شده این دیدگاه را در اونجا می توانیم ببینیم. بسیار خوب، من عرض می کنم وقتی که ما این شواهد را برای عمل بر طبق رأی اکثریت پیدا کردیم، یعنی دیدیم عمل بر طبق رأی اکثریت هم موافق است با لحاظ کردن اطلاق در ادله عسر و حرج، هم موافق است با رفق ورزیدن با مردم، هم موافق است با اجمع و حال رزر رعیه، می توانیم اینجور تعبیر بکنیم که عمل کردن بر طبق رأی اکثریت با همون تفصیلی که گفتیم، اذا کانت اقرب الى الواقع عند العقلا، عمل کردن بر طبق رأی اکثریت در چنین حالتی موافقت روحی دارد با قرآن و سنت قطعیه. موافقت روحی دارد با قرآن و سنت قطعیه، یعنی شاهدی است برای آن که این عمل بر طبق رأی اکثریت واقعا از معصومین علیهم السلام صادر شده است. و سخن آخر این که ما بحثمان عنوان کلیش فقه حقوق بشر است، این مسئله چه ربطی به حقوق بشر دارد؟ جوابش این است، اتفاقا یکی از حقهایی است که در دین اسلام لحاظ شده و این حق را نظیرش را شما در اعلامیه جهانی حقوق بشر به هیچ وجه نمی توانید پیدا بکنید. و اون حق این است، حق مردم بر حکومت در استفاده حکومت، به کار گرفتن حکومت، مسئله شورا و عمل بر طبق رأی اکثریت را، یعنی حقی است برای مردم، مردم می توانند از حکومت مطالبه بکنند که مسئولین حکومت چرا در مواردی که می توانند بر طبق شورا عمل بکنند این کار را نکرده، در مواردی که بر طبق رأی اکثریت باید عمل بکنند این کار را نکردند. این حقی است برای مردم بر عهده حکومت. چرا؟ زیرا حکومت وظیفه دارد تمام آنچه را که تکالیف دینی می باشد در رابطه با مردم مراعات بکنند. خب یکی از تکالیف هم همین بود که الان بعد از این جلسات متعدد احراز کردیم، تکلیف عمل کردن بر اساس شورا و مشورت یک، و تکلیف بر اساس عمل بر طبق رأی اکثریت عند اقربیته الى الواقع، اینم دو. این از تکالیف حکومت است. وقتی از تکالیف حکومت باشد میشود جزء حقوق مردم، زیرا منافع این کار شامل حال مردم میشه. وقتی با این کار مردم در عسر و حرج قرار نمی گیرند و با ترک آن مردم در عسر و حرج واقع می شوند، یعنی جزء حقوق مردم است. وقتی با این کار در حق مردم رفق و مدارا اعمال می شود و با ترک آن رفق و مدارا اعمال نمی شود، یعنی جزء حقوق مردم است. پس یکی از حقهای مردمی را می توانیم همین حق بدانیم که که حکومت وظیفه دارد تا آنجا که ممکنه بر اساس شورا و مشورت رفتار بکند اولا، و هنگامی که رأی اکثریتی که اقرب الی الواقع است پدید می آید بر طبق آن رأی اکثریت عمل کند ثانیا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.